ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. عصر بخیر میگم بهتون در این بعد از ظهر پنجشنبه 25 خرداد. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. من مهدی طاهباز همراهتون هستم. در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر تحولات ایران و جهان خواهیم پرداخت به مسئله کمبود و قطع آب در شهرهای مختلف ایران به خصوص تهران. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم پروانه وحید منش اینجا در استودیو حضور داره. پروانه
ممنونم مهدی. دور شنوندگان گرامی، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی و به نقل از مقام ارشد اسرائیلی، یک مقام ایرانی و یک مقام آمریکایی میگوید واشنگتن در صدد رسیدن به توافقی غیر رسمی و نانوشته با تهران است. نیویورک تایمز به نقل از منابع ایرانی خود نوشته است چارچوب کلی این مذاکرات شامل افزایش همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عدم حمله نظامی به آمریکاییان مستقر در سوریه و عراق از طریق گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عدم فروش موشک‌های بالستیک به روسیه است. عدم غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 60% و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران نیز از دیگر موضوع‌های مورد مذاکره هستند. به نوشته نیویورک تایمز، تهران نیز خواستار عدم تشدید تحریم‌ها، عدم توقیف نفتکش‌های حامل نفت صادراتی ایران و خودداری واشنگتن از صدور قطعنامه‌های مجازاتی علیه ایران در سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. دو کشور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین نمایندگان ارشد خود در ماه‌های گذشته را تایید کردند، ولی تا کنون توافقی رسمی بر سر مسائل تنش‌زا بین دو طرف به دست نیامده است. خبرگزاری تسنیم از سفر شنبه آینده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران خبر داده است. وی قرار است در این سفر با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ملاقات و گفتگو کند. هفته گذشته سفارت و کنسولگری ایران در عربستان بازگشایی شد، ولی به گزارش رسانه‌های ایران بازگشایی سفارت عربستان در تهران به دلیل ناتمام ماندن کارهای ساختمانی به تعویق افتاده است. 7 سال پیش به دنبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. پس از 2 سال مذاکره و سفرهای دیپلماتیک، سرانجام در 19 اسفند نمایندگان ارشد ایران و عربستان با میانجیگری چین از سرگیری روابط دو کشور را با امضای سندی در پکن اعلام کردند. عربستان و ایران برای پایان دادن به جنگ یمن و دیگر بحران‌های سیاسی نظامی منطقه به مذاکرات و رایزنی‌های خود ادامه می‌دهند. معاون اول ابراهیم رئیسی با اشاره به انتقادهای مطرح شده در مورد ساعات کاری اداری خواهان اصلاح این طرح شد. محمد بخبر میگوید از سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواسته است در همکاری با وزارت نیرو تصمیمات لازم برای اصلاح ساعات اداری را اتخاذ کنند. این در حالی است که احمد وحیدی وزیر کشور روز پنجشنبه گفت تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی نتیجه مثبت در بر داشته است. به دنبال مصوبه مجلس مبنی بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور، دولت ابراهیم رئیسی تصمیم گرفت آغاز ساعت کاری اداری را ساعت 6 صبح تعیین و به مورد اجرا گذارد. این امر باعث شده است بسیاری از شاغلان در ادارات دولتی و مراجعه کنندگان بین ادارات از فراهم نبودن امکانات و ناهماهنگی بین نهادهای مختلف، سیستم حمل و نقل شهری و مدارس انتقاد کنند. رئیس کمیسیون امور داخلی در مجلس میگوید در لایحه برگزاری تجمعات دولت ابراهیم رئیسی خواهان آن است که برای تجمعات سیاسی کسب مجوز الزامی شود. این در حالی است که به گفته محمد صالح جوکار در طرح مجلس تجمعات صنفی و سیاسی تفکیک نشده و گفته شده که این گونه تجمعات احتیاج به مجوز ندارند. رئیس کمیسیون امور داخلی تاکید کرده که گرچه این لایحه دولت به مجلس ارسال شده، اما هنوز به کمیسیون مربوط نرسیده است. خواست دولت ابراهیم رئیسی برای کسب مجوز به منظور برگزاری تجمعات سیاسی در حالی مطرح شده که وزارت کشور و نیروهای امنیتی به هر گونه تجمع صنفی نیز به دلیل عدم کسب مجوز حمله کرده و تاکنون صدها نفر را بازداشت کردند. در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز گفته شده تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. و مبادلات تجاری بین ایران و هند در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافت. بر اساس آمار وزارت بازرگانی و صنعت هند، مبادلات تجاری بین دو کشور در 4 ماهه اول سال جاری میلادی به 700 میلیون دلار رسیده است. مهدی،
سپاسگزارم پروانه وحید منش. بریم سراغ مجله بعد از ظهر. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت قطع شدن آب آشامیدنی در تهران. حدود یک هفته است که در بسیاری از نقاط تهران آب آشامیدنی قطع هست و مسئولان صحبت‌های ضد و نقیضی را در این رابطه مطرح می‌کنند. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرده و نوشته که توافق میان ایران و آمریکا قریب الوقوع هست، اما چه شرط و شروطی در این میان هست تا این دو کشور سرانجام بر سر مسائل هسته‌ای به توافق برسند؟ مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. و دستورالعمل جدید سازمان لیگ فوتبال ایران انجام هر گونه فعالیت مغایر با اونچه که قوانین کشور خونده شده در رابطه با رفتارهای اجتماعی سیاسی بازیکنان چه در فضای مجازی چه به صورت مصاحبه را ممنوع کرده. گفتگوی خواهیم داشت در این زمینه. خب، آب برخی ساکنان پایتخت تهران به دنبال سیل چالوس هنوز وصل نشده. تابستانی که با این بحران آبی برای تهرانی‌ها آغاز شده میتواند زنگ هشدار بزرگتری را برای شهروندان و دولت ابراهیم رئیسی به صدا درآورد. ستون‌نویس روزنامه آفتاب یزد درباره بی‌آبی‌ها نوشته که نهایت تدبیر دولت ارسال تانکرهای معدودی به بخشی از مناطق بوده که حتی کفاف یک کوچه را هم نمی‌دهد. بشنویم جزئیات بیشتر را در این رابطه از محمد زرقامی.
آب اینجا قطع، ریزگری خیلی کم میاد.
قطعی و افت فشار آب غرب تهران همچنان پابرجاست. تا جایی که شهروندانی که از همه جا رانده و مانده اند، آب بیرمق در لوله ها هم برایشان حکم کیمیا دارد.
فشار کمه، کلا خیلی اذیت میشه.
آن هم با قطع و وصل شدن‌های بیخبر در آستانه فصل گرم.
الان که 24 ساعت آب که فشارش کاملا اومده پایین، اصلا قطع می‌کنن، اصلا بدون اطلاع قبلی.
اگر در این مناطق چشمی بچرخانید، حتما تانکرهای بزرگ آبرسانی را می‌بینید و جایی هم اگر دست کوتاه شهروندی به مأمور شرکت آب و فاضلاب تهران برسد، حتما سرانجامش به جدالی لفظی ختم شد.
برادر آقا رفقای ساز بابا گردن
چهار روز تو این گرما آب نداریم.
دیگر بماند کیفیت آبی که با زحمت از لوله ها خارج می شود.
الان باز کنم چه گلالود هستن. فشارم خیلی ضعیف هم گذاشتیم بچه‌ها شدیم.
اصلا گلالود بوده، فشارش هم کم بود.
موضوعی که خبرنگار رادیو تهران با استناد به گفته هایی که مقام های آب و فاضلاب پایتخت در اختیارش گذاشته بودند، آن را دلیلی برای تأخیر در بازگشت آب به شبکه توزیع اعلام کرد.
فرایند تصفیه آب خام خب زمان بره و همین موضوع باعث تأخیر در توزیع آب در شبکه شده.
هرچند همین مقام های مسئول گفته بودند که مشکل برطرف شده است. شهروندان مستعصد لااقل این حرف را از محسن اردکانی رئیس آب و فاضلاب تهران در تلویزیون حکومتی ایران شنیدند. اما هنوز 24 ساعت نگذشته بود که آقای اردکانی حرفهای دیگری زد و تازه معلوم شد گره کار فروبسته آب پایتخت هنوز باز نشده است.
چون 20% آب شهر رو دلیل اون انسداد از دست داده بودیم، شبکه هامون رو به حالت اضطرار و امرجنس تبدیل بکنیم و الان این شبکه ها رو رفته رفته ظرف چند روز آینده میخوان بشه به حالت عادی برگردونیم. ممکن هست که نوسانات فنی باعث بشه که به صورت نقطه‌ای و موضعی اخلالی رو در آبرسانی ایجاد بکنه.
اتصال مناطق غربی تهران به رود کرج و سیل چالوس تنها شاید بخش کوچکی از واقعیت بی‌آبی تهران امروز باشد. تهرانی که به گفته محمد درویش کنشگر محیط زیست تنها به 3 میلیون نفر میتواند آب بدهد. همین چند ماه پیش بود که باقر قرمز چشمه عضو پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در برنامه‌ای رادیویی گفت که تهران دیگر آب ندارد.
ما اگر برگردیم به 40 سال تا 50 سال قبل، مصرف آب مسکونی بگیم دیگه، همه شرب و شستشو و اینها رو حساب بکنیم، نسبت به الان من فکر میکنم یه چیزی حدود مثلا 1/5 تا 1/6 بوده باشه. یه آب انبار 2 متر مکعبی یک هفته خانواده ازش استفاده میکردن. الان مصرف در واقع بخش مسکونی شهر تهران اگه اشتباه نکنم 320 لیتر سرانش هست در روز.
آن وقت مشخص نیست عباس علی نوبخت معاون وزیر جهاد کشاورزی وقتی وعده تأمین آب 2 میلیارد نفر را داد، روی کدام جنبه ی حرفهایش حساب باز کرده بود؟ بارش‌های سالانه یا حکمرانی درست آب؟ هرچه که هست، مقام‌های مسئول گویا به سطح‌ها و طرح‌های انتقال آب دلخوش کردند. سطح‌هایی که پیشتر هدایت فهمی، معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آب و آبفای کشور، از واقعیت نگران کننده دیگری درباره آنها پرده برداشته بود.
با یک پدیده هم روبرو هستیم. احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از 100 کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
تورج فتحی، معاون دفتر آب و فاضلاب سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران از وجود 150 حلقه چاه تامین آب آشامیدنی در غرب تهران گفته است. چاه‌هایی که عمیق‌تر شدند و مرز 120 متر را هم رد کردند و در کنارش آب‌هایی که تحلیل رفتند. پرسش این است: تا کی میتوان تاریخ وخامت حال تهران را به عقب انداخت؟
شنیدید از محمد زرقامین در رابطه با چالش‌های کم آبی و بحران قطع آب آشامیدنی در تهران. اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش روز پنجشنبه خود توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را قریب الوقوع خوانده و نوشته که دولت جو بایدن بی سر و صدا به دنبال تفاهمی با ایران است که نیاز به تایید کنگره نیز نداشته باشد. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه خود از مقامات 3 کشور اسرائیل، ایران و آمریکا نقل کرده که دولت بایدن بی سر و صدا به دنبال یک تفاهم غیررسمی و نانوشته با تهران بر سر برنامه هسته‌ای و مسئله زندانیان آمریکایی در ایران است. این روزنامه آمریکایی پنجشنبه 25 خرداد نوشت که ایران بر اساس این پیمان جدید که 2 مقام اسرائیلی آن را قریب الوقوع خواندند، موافقت کرده که اورانیوم خود را فراتر از 60% غنی‌سازی نکند. همچنین مقامات ایرانی متعهد خواهند شد که حملات مرگبار به پیمانکاران آمریکایی توسط نیروهای نیابتی خود در عراق و سوریه را متوقف کنند و ضمن همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فروش موشک‌های بالستیک به روسیه نیز خودداری کنند. نیویورک تایمز نوشته که در پی این تفاهم تازه، ایالات متحده از تشدید تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را فلج کرده اجتناب خواهد کرد و میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را به شرط استفاده از آن در اهداف بشردوستانه آزاد خواهد کرد. قرار است 3 زندانی ایرانی آمریکایی نیز در پی این توافق از زندان‌های ایران آزاد شوند. نشانه‌هایی از این تفاهم در عمل نیز به چشم می‌خورد. ایالات متحده هفته گذشته با صدور معافیت‌نامه‌ای به عراق اجازه داد که نزدیک به 3 میلیارد دلار بدهی خود به ایران را بپردازد، اما همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این پول محدود به استفاده از فروشندگان شخص ثالث و مورد تایید ایالات متحده برای تهیه غذا و دارو برای شهروندان ایرانی خواهد بود. مقامات ایرانی همچنین در تلاش هستند تا حدود 7 میلیارد دلار بدهی نفتی کره جنوبی به این کشور را نیز آزاد کنند. یک مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفته که این پول نیز برای استفاده بشردوستانه محدود شده و در یک بانک در قطر نگهداری می شود. روز گذشته متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، شایعات درباره توافق هسته‌ای موقت یا غیر موقت با ایران را نادرست و گمراه کننده خوانده بود. اما نیویورک تایمز در گزارش تازه خود نوشته که انکار آمریکا از دستیابی به یک توافق هسته‌ای قریب الوقوع به دلیل تلاش دولت بایدن برای دستیابی به تفاهمی مشترک و غیررسمی است که نیازی به ارجاع آن به کنگره آمریکا برای تایید وجود نداشته باشد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز در پاسخی به سوال نیویورک تایمز بدون اشاره به جزئیات بر اهمیت ایجاد فضای تازه‌ای در مذاکرات و حرکت رو به جلو از وضعیت فعلی تأکید کرده است. مذاکرات مجدد میان آمریکا و ایران برای از سرگیری توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ابراز نگرانی از سوی مقامات اسرائیلی همراه بوده است. مقامات در تل آویو نگرانند که اجرای تفاهم تازه فشار غرب بر اقتصاد ایران را کاهش دهد و حتی منجر به توافق هسته‌ای گسترده‌تری شود که به زعم اسرائیل می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند بدون اینکه به اندازه کافی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را محدود نگه دارد. گزارش نیویورک تایمز به قلم رونن برگمن، کارشناس امور جاسوسی اسرائیلی، فرناز فصیحی، نویسنده این روزنامه در امور ایران و همچنین مایکل کرولی، خبرنگار دیپلماتیک این روزنامه تهیه شده است.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو. اما از یک سو نیویورک تایمز گزارش شده که آمریکا به دنبال توافق غیررسمی هسته‌ای با ایرانه و از سوی دیگه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که گزارش‌ها درباره توافق موقت با ایران گمراه کننده است. همزمان برخی گزارش‌ها هم حاکی از مذاکرات ایران و آمریکا چه غیر مستقیم و چه مستقیم و رو در رو است. اما اگر مبنا رو حرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا قرار بدیم، این دو کشور بر سر چه مسائلی در حال مذاکره هستند؟ جمشید ورزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، به این پرسش پاسخ میده.
من فکر می‌کنم که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا متیو میلر در صحبت‌های روز گذشته خودش با خبرنگاران با کلمات بازی کرده، در واقع تاکید بر این که توافقی حالا موقت یا غیر موقت در کار نیست موضوع صحبت‌های اوست و به مسائل جاری چندان اشاره نکرده، چه در مورد تفاهم‌هایی که ممکنه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای صورت بگیره و چه تفاهم‌هایی که برای زندانیان از دو طبیعتی. در این مورد هم دیدیم که او پاسخ دقیقی نداد و گفت که اطلاعات تازه‌ای رو در این قسمت نداره که بخواد با خبرنگاران در میان بگذاره. حجم اخباری که درس پیدا کرده و حتی به هر حال واکنشی که دولت اسرائیل نشون داده، صحبتایی که مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی و در آمریکا انجام دادن، از تایید مذاکرات بین رابرت مالی و سعید ایرمانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به طور مستقیم در نیویورک و مذاکراتی که در عمان در جریان هست و اظهار نظری که مقام‌های عمانی در این زمینه کردن و گفتند که دو کشور یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستن برای اینکه زندانیان رو آزاد بکنن و عملا فقط مسائل فنی یعنی زمان و محل آزادی زندانیان اینها باقی مونده که کارها انجام بگیره. بنابراین آنچه که به نظر میرسه که داره اتفاق میفته این هستش که شاید همونطور که نیویورک تایمز در گزارش خودش نوشته، یک تفاهم نانوشته غیر رسمی داره صورت میگیره. یعنی
آقای برزگر، این تفاهم نانوشته، مقامات آمریکایی گفتن هر اقدامی میکنیم تا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، اما تاکید کردن که دیپلماسی بهترین راهه. ضمناً توافق موقت هم رد شده. راه حل نهایی چه هست؟ این گره چگونه باز میشه؟
این گره عملاً باز شدنی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی اطمینان خاطر داره که این جمله مقامات آمریکایی در یک تعارف بیشتر نیست. مدام تاکید میکنن بر اینکه همه گزینه‌ها روی میز هست، اما دیپلماسی رو بهترین راه میدونیم. برای جمهوری اسلامی معنی این حرف این هستش که به نوعی اطمینان خاطر پیدا کرده که غرب به دلیل مسائل و مشکلات متعددی که هم در بلوک داخلی خودش ما مواجه است، هم در مواجهه با روسیه و چین، تمایل چندانی نداره که بخواد وارد درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی بشه و به همین دلیل هست که امروز همون فرمول کم در برابر کم داره اجرا میشه. تفاهمی که داره صورت میگیره این هستش که برخلاف برجام که مثلا در اون میزان غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی 3.67% تعیین شده بود، در این تفاهم فعلی دو طرف موافقت میکنن، یعنی جمهوری اسلامی موافقت میکنه که بیش از 60% غنی‌سازی رو انجام نده و همینطور موشک‌های بالستیک به روسیه نفروشه و از حملات گروه‌های هوادار خودش، گروه‌های نیابتی به منافع آمریکا یا در منطقه جلوگیری بکنه. در مقابل آمریکا هم از اعمال تحریم‌های جدید خودداری بکنه، نفت ایران یا نفتکش‌های ایران رو در عرصه آبهای بین‌المللی توقیف نکنه و همینطور منابع مالی ایران رو آزاد بکنه.
خب آقای برزگر، آیا این میشه یک توافق موقت؟ چون که مقامات جمهوری اسلامی گفتن که به خصوص آقای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه که ما به دنبال همون برجام قبلی هستیم و توافق موقت گویا هیچ طرفی رو راضی نمی‌کنه.
اساساً عمر برجام اگر حتی نقض می‌شد، اگر ترامپ از برجام خارج می‌شد، در بسیاری از موارد الان به پایان رسیده بود. بنابراین کاری که غرب داره می‌کنه این هستش که با خرید زمان به اون فاصله گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو طولانی تر بکنه، به تعویقی اندازه، یعنی زمانی که جمهوری اسلامی نیاز داره برای اینکه بتونه یک بمب هسته‌ای تولید بکنه. در مقابل جمهوری اسلامی هم که به شدت در تنگناست، به ویژه بعد از خیزش سراسری اخیر به دنبال این هستش که میزانی گشایش اقتصادی ایجاد بکنه، هم بتونه مطالبات فراوان مردم اندکی پاسخ بده و همینطور به نیازهای مالی گروه های نیابتی خودش.
جمشید برزگر بود، تحلیلگر سیاسی در رابطه با وضعیت چالش های ایران و آمریکا. اما شماری از دانشجویان چند دانشگاه در اعتراض به مقررات پوشش و حجاب اجباری دست به اعتراض و تحصن زدند، اما اعتراض آنها با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. در یک سال گذشته و همزمان با اعتراضات ایران، دانشگاه ها به یکی از کانونهای اصلی تجمعات اعتراضی تبدیل شده. رویا ملکی در گفتگویی با آزاد کیان، جامعه شناس مقیم فرانسه، از او درباره اعتراضات دانشجویی و ادامه سیاست محدودیت و فشار حکومت بر روی دانشجویان پرسیده.
سرکوب جنبش دانشجویی به دهه‌های قبل برمیگرده و همیشه حکومت تلاش کرده که جنبش دانشجویی رو سرکوب بکنه، از طریق زندان یا حتی مخالفت با ادامه تحصیل دانشجویان، بستن دانشگاه‌ها به عنوان انقلاب فرهنگی در همون اوایل انقلاب، پاکسازی دانشجوهایی که مخالف حکومت اسلامی بودن. بر همین این تلاش‌ها برای سرکوب جنبش دانشجویی به امروز برنمیگرده، اما به خصوص از شهریور پارسال تا کنون با جنبش ژینا مهسا امینی، دانشجویان نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنن، هم در سازماندهی اعتراضات و هم خودشون در داخل دانشگاه‌های مختلف مملکت اعتراض میکنن و در این راستا خب زنان دانشجو نقش بسیار مهمی رو باز ایفا میکنن. چرا؟ یکی از چالش‌های مهم همین مسئله بی حجاب رفتن به دانشگاه بود. میدونی یکی از جاهایی که بسیار بسیار کنترل حجاب هم شدید بوده در تحت حکومت اسلامی، که ادارات بودن و دیگری هم دانشگاه های دخترای دانشجو در بسیاری از دانشگاه های ایران بدون حجاب وارد میشن و حاضر هم نیستن که حجاب بگذارن. به این معنا من فکر میکنم که این سرکوب ها به هیچ وجه مؤثر نخواهد بود، برای اینکه آنچه که دانشجویان خواهانش هستن نه فقط مسئله آزادی حجاب، چرا که فکر میکنم که گذر کردن از این مسئله و اساسا قبول نخواهند کرد که با حجاب سر کلاس حاضر بشن. حتی اساتیدشون هم دیگه قبول کردن که دانشجوهاشون بی حجاب باشن، بلکه خواستهای بسیار فراتری دارن، خواست عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی، برابری قومیتی و مذهبی، تمام خواستهایی که بر آزادی، دموکراسی، تمام این خواستهایی که جنبش زن زندگی آزادی خواهانش هست دانشجوها دارن و به همین دلیل هم سرکوب دانشجوان به نظر من مثمر ثمر قرار نخواهد گرفت، با توجه به اینکه همین جوانای امروز که در دانشگاه ما تحصیل میکنن آینده کت رو هم خواهند ساخت با همین ایده های دموکراتیک و برابری طلبانشون.
خانم کیان اشاره کردید که این مبارزه سالهاست ادامه داشته، جمهوری اسلامی سالهاست که برای نگه داشتن حجاب دلخواه خودش روی سر زنان تلاش میکنه و خروجی نشون میده که موفق هم نبوده. چرا بر یک تجربه ناموفق این همه پافشاری میکنه و اصرار داره؟
اجباری شدن حجاب جزء اساس ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی هست. یکی حجاب هست و دیگر نابرابری‌های جنسیتی. به نظر من اساس جمهوری اسلامی بر نابرابری‌های جنسیتی و بر حجاب اجباری استواره و به همین دلیل هم اگر به مسئله حجاب رو اینها قبول بکنن که زن آزادی حجاب داشته باشن، یعنی در واقع قبول کردن که این رژیم باید تغییر بکنه. به همین دلیل هم پافشاری میکنن. اما این پروژه که اخیراً دولت و قوه قضاییه در ارتباط با حجاب دادن نشون دهنده شکست حکومت اسلامی در مقابل زنانه، چرا که می‌بینید آن دیگه محکومیت زندان توی این پروژه قانونی نیست، افرادی که میتونن جریمه نقدی بدن میتونن بی حجاب بیان بیرون و به همین دلیل هم مورد اعتراض خیلی از محافظه‌کاران قرار گرفته. منتها این خودش به نظر من باز نشونه این هست که زنان با پایفشاری خودشون تونستن تا حدودی برنده بشن در این مصاف با حکومت اسلامی، حداقل در مورد مسئله حجاب، و نشون دادن که مخالف حجاب اجباری هستن و خواهان آزادی حجاب و آزادی به طور کلی و البته برابری های جنسیتی و غیره.
آزاده کیان بود، جامعه شناس، در رابطه با چالش های حجاب اجباری در ایران. اما طبق دستورالعمل جدید سازمان لیگ فوتبال ایران، انجام هر گونه فعالیت و موارد مغایر با قوانین کشور از جمله سوء رفتارهای اجتماعی، سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اهم از در فضای مجازی و مصاحبه ممنوع خواهد بود. این مسئله واکنش‌ها و اظهار نظرهای سیاسی و اجتماعی بازیکنان را به خصوص در فضای مجازی محدود خواهد کرد. اون هم در شرایطی که در جریان اعتراضات سال گذشته تعداد متعددی از بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران نسبت به سرکوب معترضان در کشور موضع‌گیری کرده بودند. برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. آقای رستم‌پور، آیا این دستورالعمل جدید سازمان لیگ نوعی واکنش هست به رفتارها، صحبتها و فعالیتهای بازیکنان و یا حتی مربیان و کادر فنی تیمها در فضای مجازی به خصوص در جریان اعتراضات سال گذشته؟
درود مهدی تاهباز عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. مانند هر سال در امتداد برگزاری رقابت‌های لیگ برتر شاهد استیصال فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هستیم در قبال اتفاقاتی که میفته، اتهاماتی که وارد میشه، نابسامانی‌ها، خشونت‌ها و درگیری‌ها، و به محض اینکه لیگ به پایان میرسه در اصطلاح نطق فدراسیون تازه باز میشه و بخشنامه‌هایی که صادر میکنن، تهدیدها، ضرب العجل‌ها و هشدارها که البته عمدتاً هم طرف صحبتشون بیشتر مقامات بالادست هستن، ورزشی و غیر ورزشی، از جمله همین موضوع چنین و چنان میکنیم، ممنوع میکنیم، محروم میکنیم، که خب همواره در فصل تعطیلی فوتبال این صحبت ها مطرح میشه ولی امکان اجرا کردنش در اکثر موارد دیدیم که غیر ممکنه و اصلا چنین اتفاقی هم رخ نمیده.
آقای رستم‌پور، به نظرتون این چنین و چنانها امسال بیشتر از هر سال دیگه نشده؟ این که حالا این از این مسئله که میخوان محدود بکنن، اون یکی یک مسئله دیگری بود که اگر بازیکنی داشته باشه تیمی بالاتر از سقف قرارداد، 3-0 بازنده اعلام میشه و ماجرای ممنوعیت پرداخت به دلار و یا یورو، همه این دستورالعمل‌ها و تبصره‌ها رو اگر کنار هم بذاریم شاید چه لیگی خواهیم بود؟
در واقع مجموعه ای میتونه مدعی سالم سازی و اعمال قوانین انضباطی و اخلاقی بشه که خودش از این خصیصه ها برخوردار باشه، اما مروری بر آنچه که در رسانه های داخلی و حتی رسانه های درجه اول حکومتی میگذره نشون میده که خب این افراد که در فدراسیون فوتبال هستن عمدتاً از رئیس تا هیئت رئیسه خودشون موارد مکرر تخلفات مالی و اخلاقی داشتن و چه بسا اصلا به خاطر همین مشخصه ها اونا الان سردمدار فوتبال ایران هستن. و همین مسئله سخت قرارداد که اشاره کردی مهدی جان، 325 میلیون تومان دیگه سقف قراردادیه که باشگاه میتونه داشته باشه، اونم برخی باشگاه
میلیارد تومان،
50 میلیون دقیقاً، بله 300 میلیارد. انقدر این تورم سرعتش شگفت‌آوره که واقعا تردید برانگیزه که بالاخره میلیارد میلیون، 250 تا برای همه باشگاه، 50 تا برای باشگاهایی که لیگ قهرمانان هستن، 25 تا هم اونایی که مجوز حرفه‌ای رو دریافت کردن، یعنی سختش 325 میلیارده. حالا وقتی که همزمان می‌بینیم مثلا باشگاه سپاهان فقط 1 میلیون یورو پرداخت کرده برای رضایت‌نامه‌ای در بازمانش، گلگهر 2 میلیون یورو پرداخت کرده برای سرمربیش، اصلا پولی نمیمونه برای اگر بخواد این سقف رعایت بشه.
و این پرداخت ها به صورت یورو بوده یا طبق آیین‌نامه سازمان لیگ به صورت ریال یا ارزهای منطقه‌ای؟
این موضوع ریال و یورو هم جالبه. دو هفته پیش تاکید کردن که کلن باید قراردادهای خارجی ها ارزهای منطقه‌ای باشه. امروز در صحبت‌هایی که مسئولین فدراسیون می‌کنن میگن که بازیکنان داخلی نباید قرار داده دلاری ببندن، یعنی انگار اون موضوع خارجی ها منتفی شده و به نحوی دارن با تغییر جملات با اون مسئله هم بازی میکنن. در کل پولی که به بازیکن پرداخت میشه به راحتی باشگاه ها میتونن یا از طریق رمزارز اقدام کنن یا اصلا بخشی از مبلغ رو بدون ثبت قرارداد و اعلام به سازمان لیگ به بازیکن بپردازن
ماله.
و بقیهش رو بخوان در واقع تحت عنوان قرارداد قید کنن، به همین خاطر اصلا ضمانت اجرایی نداره.
سپاسگزارم مهدی رستمپور. و پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان رادیو فردا.